بسم الله الرحمن الرحیم. ما میخواستیم آراء قدما رو ببینیم راجع به این مسئله چیه. شیخ طوسی در مبسوط عبارتش اونجوری که نقل کردیم دال بود که ایشون قائل به استثناء وجه و کفینن، منتها مکروه میدونن. در خلاف هم عبارتی هست، میخواستم عبارت خلاف رو هم بخونم چون ممکنه ابتداءن خیلی روشن نباشه دلالتش، ولی به نظر ما خلاف هم ازش استفاده میشه که شیخ این را جایز میدونه. عبارت خلاف اینه: یجوز النظر، مسئله سوم از کتاب نکاحه، یجوز النظر الى امرأة اجنبیه یرید ان یتزوجها اذا نظر الى ما لیس به عورت فقط، به غیر عورت میشه نگاه کرد، به غیر عورت زن میشه نگاه کرد، کسی که قصد تزوج داره، تزویج داره. اون وقت عورت چیه؟ این محل بحثه که عورت زن چیه؟ به احتمالی قدمانم داخل عورته، ولی اون که مسلم نوع چیزها گفتن وجه و یدین کفین گفتن جز عورته و احتمالا قدمین هم داخل باشه. یه قول چی؟ هست نیست، نیست جز عورت نیست و احتمالا قدمین هم نباشه به حسب معمول آرا. حالا من این عبارت رو میخونم، این تا اون استثاری که ما میخواییم برای بحث وجه و کفین بکنیم عرض کنیم. بله، اذا نظر الى ما لیس به عورتن فقط به او میتوانه یجوز النظر. و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی. حالا ما بقیهش هم ما میخونیم تا عرض میکنم اینه که میگم یه ابهاماتی داره برای همین. و بهی قال ابو حنیفه و مالک و شافعی. نهایت یه فرقی هست از نظر این که به غیر عورت میشه نگاه کرد، اختلافی نیست بین این چند تایی که ذکر شد. در صغرای عورت اختلاف هست. الا ان عندنا و عند مالک و شافعی ان ما لیس به عورتن الوش و الکفان فحسبه. ماها فقط وجه و کفین را میگیم، ولی ابو حنیفه و عن ابی حنیفه روایتان دو جور ازش نقل شده. احداهما مثل ما قلنا که وجه و کفین را عورت میدوند و بس، غیر عورت میدوند، خارج از عورت میدوند و بس. و ثانیه و القدمان ایزن، که اونی که خارج از عورته قدمان هم خارجه. اینم بنابه نقل. پس به نظر تمام اینا اونی که لیس به عورتن برای شخص متجوز جایز نگاه کنه. و قال المغربی، مغربی حسین ابن علی مغربی که اون شعرم توی کشکول شیخ بهاییست یا کجا، انا حسین ابن علی المغربی درندبی درندبی درندبی، یعنی چه چیزی گفته. مرحوم آقای نائینی ظاهرن گاهی که میخواسته بگه فلان مطلب مثلا چرت و پرته، تعبیرش همین تکه کلامشون درندبی درندبی درندبی، یعنی مهمله، مهمل گفته شده. اینم حسین ابن علی المغربی گفته که وقال المغربی لا یجوز ان ینظر الیها ولا الى شیء منها اصلا. اونم اینجوری گفته. پس او هم به کلی گفته تمام بدن باید مستور بمانه. در مقابل این داوود، داوود ظاهری که مثل اخواری های ما سنی ها شبیه به اخباری های ما دارن که ظاهری ها میگن، داوود ظاهری مؤسسشونه، ابن حزم و اینا هم جزء همون ظاهری هاست. و قال داوود ینظر الى کل شیء من بدنها و ان تعرض، لخت لختم بشه جایز نگاه کنه. این هم عقیده داووده. دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، ما که میگیم وجه کفین فقط مستثناست و نه حرف مغربی درسته و نه حرف داوود درسته و نه اون قولی را که از روایتون من ابی حنیفه اونا درسته، دلیل ما بر مختار خود ما اجماع الفرقته و اخبارهم. و ایزن قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و قال المفسرون الوجه والکفان. به آیه شریف هم استدلال میکنن ایشون. خب استدلال به آیه شریفه، آیه شریفه که اختصاص به بحث تزویج که نداره، این که در باره تزویج استفاده کردن از آیه، چون بین سنی های مسئله، چون موضوع درباره تزویج این ابحاث و اختلافات و این مسائل بوده، موضوع رو بحث تزویج قرار دادن، ولی استدلالی را که شیخ میکنه معلوم میشه که نظرش اختصاص به باب تزویج نداره، به آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. حالا این دلالت نکنه به جواز نظر، آیا دلالت میکنه یا نه، اون یه بحث دیگری است. ولی شیخ بالاخره متوجهه که آیه لا یبدین زینتهن بحث تزویج را نمیخواد بگه. نباید بگیم شیخ خیال میکرده این آیه نازل شده برای کسی که بخواد ازدواج بکنه، این که خیال نمیکرده که. پس به این آیه ایشون خواسته نتیجه بگیره که در ازدواج و غیر ازدواج ابداع زینت بله جایز نیست، مگر زینت ظاهر که عبارت از وجه و کفینه، و این ابداع برای این را ملازم دانسته برای جواز نظر اشخاص این را ایشون. پس از اینم استفاده میشه که مراد ایشون جایز میدونه نظر به وجه و کفین. و ایزن قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و قال المفسرون الوجه والکفان. بعدم یکی دو روایت هم نقل میکنه. و روا جابر بن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا اراد احدكم ان يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها و کفیها و هذا نص. و روا ابو الدرداء ان النبی صلی الله علیه و آله انه قال اذا ترحل في قلب امرأة خطبة امرأة فلا بأس ان يتأمل محاسن وجهها. اینم خلاصه از اینا استفاده میشه برای اینکه نظر شیخ نظر جواز نظر به وجه و کفینه ولو لغیر المتزوج. موضوع را چرا متزوج قرار داده؟ امکان داره که چون در کتب عامه این موضوع قرار داده و بحث و اختلاف اقوال، ایشون این را موضوع قرار داده. و ممکنم هست که ایشون برای یجوزای در این جایی که گفتیم، ما عرض کردیم یجوزو در کلمات سابقین اگر بگن، یجوز یعنی منعی ازش نیست، لا تنزیهن ولا تحریمن. منتها اگر گفتیم ممنوعه، اطلاق ممنوع اقتضا میکنه حرمت را، بگن فلان چیز ممنوعه بل اطلاق استفاده حرمت. اما بگن ممنوع نیست، این معناش این است که لا تحریمن ولا تنزیهن، مقتضای وضع کلام نیست تا نفی اثبات با هم شخص خیال کنه که خب ارتفاع نقیزه این که نمیشه، اطلاقی است. اطلاق این که بگن فلان چیز خوب است اقتضا میکنه برای اینکه مثلا از متوسط بهتر، خوب نیست اقتضا میکنه بد باشه. حد وسط بین گاهی دو تا شی میشه اون چیزایی که اطلاقیش اقتضا بکنه گاهی اقتضا. اینا ممکنه ما بگیم چیزایی که یجوزو گفتن معناش این است که منعی در کار نیست، نه تنزیهی نه کراهتی، و همجورم هست متزوج کراهت هم نداره، ولی غیر متزوج یا حرام یا مکروه، بالاخره منعی درش هست. ممکنم هست برای خاطر این یجوزو رو اختصاص به مرید تزویج، ولی علای تقدیر استفاده میشه که از استدلال به آیه که او اختصاص به مرید تزویج نداره به طور کلی همه اشخاص چیزه. نه 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 نه، عرض کردم اطلاق، اطلاق مثل ممنوع فلان چیز ممنوع، اطلاقش اختزا میتونه تحریم. اگر بعد یه یجوز گفته بود بعدش یه چیزی مثل شیخ در مفسود، حمله به کراهت میکردی چون رفیت از اطلاق به وسیله چند سطر بعدش. ولی همینجوری کلام چیز را اگر بعدن چیز دیگه ذکر نشد به اطلاق میفهمیم حرام هم هست. نه نه، اون که نمیدونیم، کتاباش مختلف، آخه شیخ ازار مختلف داره در کتابا، نمیدونیم. من عرض میکنم برو من نمیدونم چی. خلاصه علای تقدیر ما منظورمون این خیلی مهم نیست مسئله کراهت یا نه. شیخ هم در اینجا نظرش این است که جایز نگاه کردن به وجه و کفین زن به غیر مرید تزویج. غیر از شیخ از قدم ما عرض کردیم که کلینی رو میشه استظهار کرد. شیخ مفید او عبارتی داره، یه نحو اجمالی در عبارت شیخ مفید هست، ولی ظاهراً شیخ مفید جز محرمینه، استثناء نمیخونه. حالا من عبارت شیخ مفید را نقل میکنم. به صدوق هم نسبت دادن که یعنی از کلام صدوق هم استظهار کردن که اونم حرام میدونه، ولی او رو ما شبهه داریم. عبارت مقنعه اینه: اذا اراد الرجل ان یعقد علی امرأتین فلا حرج علیه ان ینظر الی وجهها قبل العقد و یرا یدیها بارزتن من الثوب و ینظر الیها ماشیتن فی ثیابها و ازا اراد ابتیاء امتن نظر الى وجهها و شعر رأسها ولا یحل له ان ینظر الى وجه امرأت لیست له بمحرم لیتلذذ بذلك دون ان یراها للعقد علیها. این عبارت میگه به منظور تلذذ بخواد به اجنبی نگاه کنه حرامه، دون ان یراها للعقد علیها، ولی به قصد تزوج حلاله. این آیا ما مفهوم صدر را بگیریم یا منطوق ذیل را بگیریم؟ مفهوم صدر میگه اگر به قصد تلذذ نگاه کنه این حرامه، لا یجوز، لا یحل. و اگر مفهومش این است که قصد تلذذ نداشته باشه حلاله، میخواد قصد تزوج داشته باشه، میخواد قصد تزوج نداشته باشه. زیل میگه دون ان یراها للعقد علیها، کسی که برای عقد نگاه نمی کنه جایز نیست. عقد تزوجه که موجب حلیت میشه. پس بنابراین حد وسط های که نه قصد تلذذ داره نه قصد تزوج داره، زیل میگه چون قصد ازدواج نداره حرامه، صدر میگه چون قصد تلزز نداره حلاله. بین صدر و ذیل یک نحوه تنافی پیدا میشه که به کدام یکی از اینا ما اخذ کنیم، به مفهوم اطلاق مفهوم صدر یا به اطلاق منطوق ذیل که دون انگراها داره تعبیر میکنه. این حرف. ولی به نظر میرسه که اقرب عبارت از این است که ایشون حرام میخواد بدانه، چون جمله ای رو که هم جمله ای که بالا ذکر کرد، اذا اراد الرجل ان یعقد علی امرأة فلا حرج علیه ان ینظر الی وجهها قبل العقد، نه اون بمانه اون خیلی شاهد نیست. این ذیل، این عبارت ذیلی که ما میخوایم بگیم، چون دون ان یراها للعقد علیها، که انه خودش میگه ما که میگیم برای تلزز جایز نیست، چون ملاک عبارت از این، اونی که ما جایز میدونیم عبارت از عقده. مثل این است که بگه که اگر کسی بازار بره بخواد مثلا گوشتی تهیه کنه، براش مثلا اشکالی نداره، اون وقت بعد بگه یا بره یه چیز متعارفی رو بگه، بگه اشکالی نداره، کسی این کار را انجام میده بدون و قصد ازدواج نداره، کسی از روی شهوت میخواد نگاه کنه، با قصد شهوت میخواد نگاه کنه، و اونی که کنه دون انگرا، اونی که ملاک برای تزوجه برای او حاصل نیست. اگه این جمله رو بگن، من کسی ان شهوته نگاه میکنه بدون این که ملاک تحلیل که عبارت از ازدواجه براش حاصل شده باشه، این کلمه دون انگراها متفاهم عرفی این است که ملاک را ذیل میخواد دست بده و قبلی رو فرعی از فروع اون کبرای کلیست که کبرا رو کنه بعد ذکر میکنه. کسی مثلا نماز را میخواد برای هوا و هوس بخانه، میخواد برای لذت دنیوی مثلا بخانه بدون این که قصد قربتی داشته باشه در این کار، این استفاده میشه که معیار ملاک قصد قربته، این شهوانی و به قصد نمیدم التزاز و ریاب و امثال اینا از باب اهلی از مصادیق اون ملاک نداشتن ملاکه، نه اینکه خصوصیت در اینه و بقیه دیگه اشکالی نداره. این فهمیده میشه از این عبارت، نماز رو اگر کسی به قصد ریا بخونه و برای خاطر خود بدون اینکه قصد خدا رو در نظر گرفته باشه، این نمازش باطله. ما از این میفهمیم که ملاک وحید برای صحت نماز خدا رو در نظر گرفتنه. پس اگر نه قصد ریا داره نه قصد خدا داره، یه چیز تفریحی میخواد این کار رو انجام بده، میفهمیم اینم باطله. این به نظر میرسه نه 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 استثنانی دون انگرا، استثنانی به قصد تلزز، که اونجا عرض لیتلزز اون استثنان منقطع لیتلزز، نه اینکه یتفر علیه تلزز، اونجا اصلا استثنانی است. کسی اگر برای ازدواج به قصد تلزز بگیره، این اصلا مقابل وسئله چیزه، اون معناش قصد ازدواج نداره. اون تلزوزی که اونجا میگن یترتب علیه تلزوز، نه اینکه غایت و هدف عبارت از تلزوز باشه، اون اصلا نباید چیز کرد. این بلا اشکال. خلاصه از این عبارت، ظاهر این عبارت به نظر ما میرسه که ایشون ملاک وحید عبارت از قصد ازدواج میدونه و غیر از اون را جایز نمیدونه. ذیلی هم داره که اون ذیل هم مسئله رو روشن‌تر می‌کنه. تعبیر عبارت از اینه: ولا بأس بالنظر الى وجوه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزله الاماء ولا يجوز النظر الى ذلك من حول ریبتن. اونجا که تعبیر میکنه لا بأس بالنظر الى وجوه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلت الاماء، از این تعلیل و از این که موضوع را نساء اهل کتاب قرار داده، از این استفاده میشه که مطلق نساء به عنوان وجه مستثنا نیستن، ولو اینجا شعور هم عطف کرده، ولی تعبیری که شیخ در حدیث رفع داره رفع عن امتی تسعه، ایشون میفرمایند در این که ظاهر این روایت این است که هر نهتا، هر کدام یکی از تک تک از این نهتا از مننی است که خداوند برای امت پیغمبر نهاده داشته، نه مجموع من حیث المجموع مشترکات و با مختصات و با هم قاطی بکنن یه چیز واحد ذکر کنن. این تعبیرشون میگه شتتم من الکلام. اینجام که لا بأسی که میخواد به نساء اهل کتاب بگیم شعور جهت مختصش و الا وجوه نساء اهل کتاب هم همون جور، نه مشترکه. ظاهرش این است که هم وجوه از مختصات نساء اهل کتاب مطلق نساء نیست، هم شعور از مختصات اهل کتاب مال مطلق نیست، به علت که لأنهن منزلت الاماء تاخر. خلاصه ظاهر کلام مقنعه جزء محرمینه. به چیز نسبت دادم به صدوق که ایشون هم جزء محرمینه. عبارت صدوق عبارتی است که ما این را بعداً میاییم بحثشو میکنیم، ولی الان فقط مختصراً عرض میکنم. در حج حدیثی است که تو فتاوای آقایون هم هست که شخص که زن صورت باید باز باشه، به صورت برقع و اینا زدن به صورت جایز نیست. اونجا در روایت داره که و این مر بها رجلون استل صوبها على وجهه یا ستر به وجه به صوبها، یعنی چیزی. این مطلب در روایت هست، در مقنع صدوق در کتاب الحج هم این روایت آورده که از این استظهار کردن که نظر صدوق عبارت از این است که سطر از اجنبی، سطر وجه از اجنبی رو ایشون لازم میدانه، این را اینجوری استظهار کرده. و خیلی هم به همین روایات استدلال کردن برای اینکه سطر از اجنبی لازمه، به دلیل اینکه امر کرده که استدلال کنه صوبش را بر وجهش، ولی استتر منه به صوبه، بله استلا شاید نبوده، استتر منه به صوبه این تعبیر داره، ولی به نظر ما دلالت این روشن نیست، دلالت بر الزام بکنه. و کلام صدوق هم معلوم نیست صدوق جزء محرمین باشه، چون همین مسئله استعال صوب در موارد دیگه همین روایات وارد شده که هیچ زنیم مردیم رجوع نمی کنه. گفتن بر این که استدلال می کنه صوبش را، بعضش هست تا انف، بعضی ها تا ذقن، بعضش تا نهر، تعبیرهای مختلف شده. اونجاها استدلالی که هست میگن امر در مقام توهم حضره، الزامی نیست. یعنی اگر می خواد گرما و خورشید و گرد و غبار و امثال اینا اذیتش نکنه، نمیتونه برقع بزنه، او مجاز نیست. ولی استدلال بخواد بکنه به صورتش نخوره، با فاصله آویزون بشه نچسبه به صورتش، این اشکالی نداره. حالا این روایات متعدد هست به صورت امر، همینی که اینجا به صورت امر اخبار وداعی انشاء هست، اونجا هم همینجور هست. خب خیلی زنهای اون دوره کار به حلال حرام مسئله نیست. خیلی از زنهای متدینین اینجوری نبوده که دلشون همینجور عملشون به این بوده صورتشون را به اجنبی نشون بدن، منتها برای خاطر حج خب صورت باید باز باشه. بهرن دا طبع قضیه اقتضا میکنه بران که اگر من اینه باشه اینا صورتشون را بپوشونن، چه واجب باشه چه حرام، واجب باشه چه واجب نباشه. وقت در اینجا میخواد بفرماید که اگر یه اجنبی آمد، همون جوری که اونجا میگه از گرد و خاک و امثال اینا نداره، اینا رو میتوان استعمال صبح بکنه، جایز این کار را بکنه، میگه از اجنبی هم میتوان صورتش را، حالا برقع ممنوعه چون برقع میزدن برای جلوگیری از چیز، میگه برقع نزنه به صورتش، کار برقع را میتوانه به چیز بکنه بدون این که اشکال حرمت حجی داشته باشه. این است که صوب خودش را بدون به شکل استال بدون این که بچسبه به چیز آویزون کنه. این خیلی احتمال هست که در مقابل برقعی که حرامه میگه برقع نظر این کار را بکنه، اگه میخواد کار برقع را بکشه استال کنه اون را. این مطلب محتمله در اونجا، ما دوباره این بحثشو میکنیم چون ما این احتمال را میدیم. صدوق را که همین تعبیر روایت کرده، ما مطمئن نیستیم که صدوق جز محرمین باشه. این هر بله بله جوازه، چون شبهه این که وجه توهم حضرش هم اینه، چون از میگه باید چیز ناراحتی ها رو مرد از ناحیه سر، زن از ناحیه صورت ناراحتیار بچشن و آفتاب اثر کنه، چه کار کنه از اینا. اون وقت اگر به نحو برقع باشه بچسبه اثر اونجوری نمیکنه، ولی با فاصله باشه اونجور نچسبه، اون فرق داره. تو روایاتم تعلیل آورده میگه چون شبهه داشته که اصلا اسدان که با فاصله بالاخره جلوی آفتاب رو گرفته میشه یا نه، میگه با دست مثلا نمیشه گرفت بچسبه، دست رو به چسبوره نمیشه. این دور گرفتنها آیا مشروع یا مشروع نیست؟ برای اثبات مشروعیتش میگه جایزه، بیشتر از این اثبات نمیشه. این هر استال در روایت های استال هیچ کدوم سوال نکرده، حضرت ابتداءن داره استال را دارم میگم، استال را همه آقایون میگن واجب نیست، استال به نامحرم نیست، همین استال های غیر نامحرم. همینجا روایت گاهی میگه تا اینجا گاهی چطور، یعنی جایز این کار بکنه، سوال نمیخواد. میگه ما که گفتیم نه، الان که حضرت تعبیر میکنه صورت باید ناراحتی رو بچشه، اینا خیال میکنن استالش هم اشکال داره، چون گفتن برای اینکه این کار نباید بشه، این یه همچه تخیل میشده جایی موضوع، میگه نخیر استالش اشکالی نداره، برقعش اشکال داره. حالا اونا راجع به چیزای دیگه بلا اشکال مراد تجویزه، ما راجع به نامحرمش هم من میخوام بگم اینم بیشتر از تجویز، همون تعبیرها که در اونجا هست اینم هست، چون خیلی زنها نمیخوان صورتشون زنای چیزا، مثلا یه شخصیتی چیزی باشه نمیخوان صورتاشون غیر از حال کنیزا و امثال اینا ببینن. خب من این کتاب، ما میخواستیم مباحثه رو تا دو سه روز دیگه این بحث استثناء رو تمام کنیم. بعد این کتاب این آقای هندی که از این اواخر معاصر آقای آصف الحسن و اینا بوده، بله متوفای 1146 به حساب سال ولادت من، او فوت کرده، تقریبا بعضی از پیرمردان رو درکش کردن. ایشون رساله راجع به حجاب نوشته، 207 صفحه است، تو همم نوشته شده صفحاتش، خیلی مفصل بحث کرده. دیدم خب ما اینو باید ببینیم چون حرف بالاخره داره، همون بعضی از مطالبی که آقای خویی داشتن مال او بود. این عبارت که بین یبدین زینتهن الا ما ظهر و لا یبدین و لا یبدین الا لبولتن با هم تفاوت داره مال اوه، منتها خیلی با تکرار نوشته آقای خوی شسته و رفته هشه. اون که یکی دوتا امر به غزل مقدم است برای ترک نظر و نمیدونم شایعه که حضرت زهرا موقعی که روز قیامت میاد اون تعبیر میشه که آقای خویی رد میکنه بحث کرده، قد یقال ناظر به همین، پیداست بر این که آقای خویی را دیده و از اینجا برداشت کرده. اگه خلاصه مطلب داره این کتاب و به نظر ما خیلی جاهاش هم محل مناقشه است، ما هم مطالعهش خب 207 صفحه تا بخواد همه رو ما نگاه کنیم نمی رسیدیم، 50 صفحهش نگاه کردیم ولی همش طول می کشیده و هم بحث اگر شروع بکنیم باید خب نصف کاره می مونه، دوباره باید از سر شروع کنیم دیگه. ما همینجا به نظر ما آمد که بحث رو ختم کنیم، انشاءالله مفصل بحث رو برای استثناء رو بذاریم برای بعد. یه چیزی که فقط اینجا ایشون دارن همونو من عرض کنم که به عنوان خاتمه ابحاث، ایشون اصرار داره میگه به ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل حرام کشف وجه. این را ایشون خیلی مصره در اینجا و آیه قرآنم تعقیب میکنه اطلاق اطلاق عموم چطور میگه درش هیچ حرفی نیست و بعد ایشون یه تیکه هایی داره من جمله میگه که آیه قرآن یکی از تأکیداتی که در قرآن هست کلمه لا تنظرو نگفته، گفته شما غض بصر کنید. میگه غض بصر برای خاطر این است که حتی چون چشم که زیر بیفته اتفاقا هم چشم شخص نخواهد افتاد به مواردی که نباید ببینه. اگر لا تنظرو بود غیر از صورت تعمد بیشتر استفاده نمیشد، ولی میگه چشم را زیر بیاندازی که جلوی نظرهای اتفاقی حتی به نحو احتمال گرفته بشه. این تأکید خاصی است که قرآن عدول کرده از اون تعبیر به این تعبیر. و بعدم زینت اختصاص نداره به زینت بدن، زینت همین خود خلخال و نمیدونم سایر جهات دیگه اینا هم جز زینته، لباس هم جز زینته، خذوا زینتکم عند کل مسجد اینا همه زینته. و برای تأکد برای مطلب اثبات مطلب فرموده حتی به زینتش هم نمیشه نگاه کرد تا چه برسه به خود بدن. و این از جهات مختلف آیه قرآن با بیانات مختلف تأکید داره که این مسئله باید ستر بشه، کشف نشه. این تعبیر قرآنی است. ایشون این تیکه داره و خلاصه و اطلاق و عموم میفرمان هیچ در شک نیست. از این ما خب عرض کردیم که این ما اطلاق و عموم بعد از این که مراد یه موضوع متزلزلی را میخواد بگه، نمیخواد بگه به هیچ موجودی نگاه نکنی، اقرب از چیزهایی که متناسبه که متعلق این باشه عبارت از این است اون چیزی را که سطرش دستور سطر داده شده تا مردم دیگه نگاه نکنن نظر هم به همین جا ناظر باشه. اقرب هم نگیم قدر متیقن اینه، بیشتر از این دیگه استفاده نمیشه بعد از این که اون نظر عمومی نیست. و ایشون از جمله چیزهایی که ایشون میگه، میگه من را ما چه تبعیزی بدانیم چه غیر تبعیزی بدانیم آیه شریفه رو نباید مجملش بکنیم، چون این همه تأکیدات برای امر مجمل معنا نداره که ما امریست مجمل طرف هم هیچ استفاده نکنه تی آیه هی تأکید کنیم تأکیدی پس از تأکید. از این عرائض ما استفاده میشه که این اشکال هم وارد نیست. حالا راجع به تقوا آیاتی نازل بشه، تأکیدی نازل بشه که شما تقوا به خرج بدید، هی تأکد در آیه شریفه. این اشکال داره که بگیم امر به تقوا با تأکد، حتما مصادیق تقوا هم باید روشن بشه. تقوا فرض کنید اجتناب از محرمات، چه چیز حرامه؟ هوشاره خودش بعدن بیان میکنه، یا آقا شما باید گناه نظری، گناه چشمی، گناهی است بسیار خطرناک و دستور بده که این گناه چشمی رو چیز نکنن، برای طهارت خودشون، تزکیه خودشون، همه چیزها اقتضا میکنه که از این اجتناب کنن. مقتضای ایمان اقتضا میکنه که اجتناب بکنن. حالا گناه چشمی در کجاست یا کجا نیست، خب بعد شارع بیان میکنه. این اشکالی نیست بگیم که چون این همه تأکید، چرا پس عموم نمیدن وجه و کفین مستثنا بشه. این بخواد بگه هر چی چشمای ناروا، اون وقت گناهای معصیتی، اینا رو باید از ناحیه چشم نشه. اینا اشکالی نیست. و اون دو وجهی که ایشون خواستن ذکر کنن که علامت برای تأکید، همون دو وجه استدلال را کاملا خراب میکنه. برای خاطر این که اگه نظرتون باشه، ما النساء عیون و عوره گفتیم حکمی که بر او مترتب کرده که فستروا عوراتهن بالبیوت، این دستور حکم، حکم وجوبی نیست، آدابی است. چون چنین حکمی را اثبات کرده، ما نمیتوانیم بگیم اصل وجه و کفین سترش واجبه، چون این حکم حکم خاصی است که واجب نیست که ما بگیم. اگر خود این واجب باشه بگیم بل اولویه، خب صدر وجه و کفین هم واجبه، ولی این را که قائل نیستیم. خب حالا اگر ما بگیم شخص باید چشمشو همین جوری را میره، سرشو زیر بیاندازه، به احتمال این که ممکن است چشمم بیفته به کسی، همه موظف باشن همه سرشون زیر بیاندازن و همجور برن، قطعا یه همچین حکمی در کار نیست. یا حتی به جوری باشه حتی به لباس اونها هم نخوره، احتمالا هم نخوره که تصادفاً چشم، قطعا یه همچی چیزی به نحو الزام نیست. اگر باشه و آیه قرآن نظر به این چیزا هم داشته باشه که این جنبه آدابی داره، مثل فست رو اوراتهن بالبیوت، پس از این ما نمیتوانیم حرمت نظر به وجه کفین را، یعنی یه دستور عامی ما از اینجا استفاده بکنیم که بگیم یکی از مصادیقش هم وجه کفینه، پس این دلیل نداریم. البته روایات خاصه در مسئله است، اونا باید رسیدگی بشه. خب انشاءالله که ماه رمضان جلوست و امیدوارم این ماه منشأ برکت شخصی، عمومی، دینی، اسلامی، همه چیز باشه. ما دین ما یه چیز اختصاصی که هیچ دینی درش نیست، این 12 معصوم، 14 معصوم، اینا یه چیز منحصر به فرده. سنی ها هم، بزرگان سنی ها هم در این جهت معترفن که نظیر نداره. جاهز با اون کذایی میگه که شما کی سراغ دارید مثل حسن عسکری؟ خودش، پدرش، جدش، همینجور آبا و اجداد تا بالا همه ممتازترین افراد عالم باشن. این یه دونه سنی میگه به امام عسکری که در موقع فوت جاهز 22 سال انقدرا بوده سنش، بیشتر نبوده، در این حدودها بوده. حالا اون موقع که جاهز این حرف رو گفته من نمیدونم. این جهت پس، و من سابق عرض کردم که مرحوم آقای مغنیه میگفت که یکی از فلاسفه مصر که میگفت یک دونه فیلسوف دارن، او میگفت بر این که در چیز، در اهل بیت یه علومی مافوق علوم بشری هست، وان که اون خودش فیلسوف طبیعی بود، مادی بود، مادی و طبیعی، ولی میگفت این مطلب درباره اهل بیت هست. خلاصه این چیزهایی که ودیعه گذاشته شده در کتابهای ما، در معارف و اخلاق و سنن و همه چیزها، در همه رشته ها غنیترین چیزها رو ما داریم که هیچ چی دیگه کسر نیست. و همینا اگر منعکس بشه، چون مطابق با فطره است، فطرت اینا اگر منعکس بشه بهترین هدایتی است که اشخاص میشه کرد. خب یه نفر الان هدایت پیدا کنه، میبینید یه نسل بعدی تا مدت‌ها در اثر هدایتون هدایت شده و این مرهون کسی است که این کار رو کرده. انشاءالله امیدواریم که همین منعکس کردن همین مطالب و همینا برای جلوگیری کردن از این اضلالاتی که عناصر فاسد از این طرف اون طرف در مقابل مکتب اینا دارن، هر جا که به هر قیمتی میخوان مکتب رو بکوبن، این بزرگترین چیزیست که تجهیزاتیست که میشه جلوگیری بشه. با اخلاص و در کار خداوندم تأیید میکنه، انشاءالله موفقیت دنبالش هست. و التماس دعا هم از آقایون. و دوباره من هر دفعه عرض کردم، دوباره باید بگم، ما هر وقت تندی های کردیم و عصبانی شدیم و روی نقصی که همیشه در ما هست و از حقی آقایون پیدا کردن، یه به ابراه انشاءالله میکنم. ابراه هم بفرمید.